المصطفى المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صلوات خاطر فرمود.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ادامه عرایضمون تحت عنوان رؤوس دینداری بود. جلسه 22مش امشب هست. در ادامه اون روایت مفصلی که منصوب به امام رضا سلام الله علیه هست، ایشون مسئله حج رو تذکر میدن. فرصت مغتنم شد که از باب حفظ روال این روایت ما هم یه چند کلمه در باب حج این شب صحبت داشته باشیم و انشاءالله خدا قسمت همه ما و شما مکرر بفرماید. یکی از واجبات دینی ما حجه. ما بحث اعتقادی رو قبلا کردیم، هم در طی چندین چند سال و هم خصوصا در این چند مبحث رؤوس دینداری. بعد وارد یک سری مسائل احکام شدیم و مسائلی که التزام به اونها جزء پایه‌های دینداری ماست. خب میدانید این تقسیم بندی که به نام اصول دین و فروع دین میشه، این یک تقسیم بندی قدیمی از زمان صدر اسلام نیست. یک کسی که دین داره باید همین چیز رو داشته باشه، همونطور که کسی که خدا رو قبول نداره کافره، کسی که پیغمبران هم قبول نداره کافره، کسی هم که تولا و تبرا نداره کافره. این تفکیک که اومدن گفتن اصول دین فروع دین، این مال علما بوده، لذا همچین وحی منزل هم نیست که ما بگیم اینجوریه. بله اونجایی که جنبه فکری داشته اسمش گذاشتن اصول، اونجایی که جنبه عملی داشته اسمش گذاشتن فروع، چون به عنوان این که عمل انسان فرع و نتیجه و ثمره اعتقاد انسانه. اما این که بخوایم دستبندی کنیم بگیم این مهم نیست این مهم هست، اون یه بحث دیگه است. همچنان که فرمودن من ترک صلات متعمدان فقط کفر، کسی نماز رو متعمد ترک کنه مثل کافر. اینه که اصول دین فروع دین بحث تفکیکی است که یه تفکیک نظری است. بعضی ها کردن برای اینکه مباحثش رو دسته‌بندی کنن. خب میدونید یکی از شیوه های موفق در بحث و در کتابت و در تألیف همیشه این است که انسان طبقه بندی کنه، دسته‌بندی کنه و موفقیت هر مؤلف یا عالم و دانشمندی در حسن انتخابش در طبقه بندی است. صدا اومدن از قدیم گفتن اصول دین فروع دین، بعضی حالا میگن اصول مذهب اصول دین، اینا حالا ما به اونا کار نداریم. به همین جهت برای فرار از این وضعیه که ما توی این سوال و جواب ها نیفتیم که آقا این اصول دین و اصول مذهب فرق اصل اینا، ما همه این حرفایی که زدیم تا حالا اسمش رو گذاشتیم رؤوس دین داریم. یعنی برای اینکه یک انسان متدین باشیم یک چارچوبی میخوایم، این چارچوب و این میخوای اصلی که این پدیده رو حفظ میکنه در ما، این دینداری در ما حفظ میکنه، این رو ما بیان میکنیم انشاءالله که به طور مشخص ما بتونیم خودمون رو کنترل کنیم که از این مجموعه چقدرش رو داریم چقدرش رو نداریم، چقدرش درش ضعیف هستیم چقدرش رو ضعیف نیستیم. تو گفتیم رؤوس دینداری. یکی دیگر از رؤوس مسئله دین و دیانت و دینداری مسئله حج بیت الله هست. شما میدانید که خانه خدا که ما امروزه میشناسیم و خیلی همون رفتیم و دیدیم و انشالله بقیه هم میرن و در این زمینه هم مطلقا نباید ناامید بود که حالا در این زمینه حالا شاید بحث بکنیم بعدا، این سابقه دیرینه داره. معمولا اونهایی که عجولانه صحبت میکنن و مینویسن، من دیدم که مینویسن که ابراهیم بنیانگذار خانه کعبه بود، نوعا هم در اذهان اینجوریه که فکر میکنن خانه کعبه رو ابراهیم ساخت، در صورتی که اینجوری نیست. خونه کعبه، اولین خونه خدا که ما بهش میگیم کعبه، اولین خانه بوده که برای بشر و برای اون لحظات خاص خودش که مفید مطلق برای او هست ساخته شده. این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا فیها آیات و بینات مقام ابراهیم الی آخر. یک سنگی که معروف هست و اونجا به یکی از رکن‌ها هست، حجر الاسود، یکی از روایای بیت رو ما با اون میشناسیم و شروع و ختم طواف به حجر الاسود هست. این رو هم باز در روایات ما می‌بینیم که منصوب می‌کنند به اینکه این سنگ همون سنگی است که همزمان با آدم در ارض پدیدار گشته. درست شد؟ پس سابقه دیری نه. اون چیزی هم که آیات می‌فرماید، آیات میگه که از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما به ابراهیم جای خونه رو نشون دادیم. یا لهجه دیگه میگه و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل پایه‌های بیت رو بالا بردن. در طی تاریخ این خانه خدا، این بیتی که هست، دستخوش حوادث مختلف میشه، حوادث تعظیمی، چون میدونید که از نظر من به اصطلاح توپوگرافی به قول امروزی ها این در نقطه پایین یک مجموعه از نقاط مرتفع قرار گرفته بوده. یعنی شما نگاه کنید کوههای اطراف، پایین ترین نقطه ای که در واقع دره چند رشته کوه متقاطع تازه، نه اونم دو رشته کوه و رشته های بلندی، این یه مکانی بوده بهشون گفتن اینجا رو توش خونه خدا رو ساختن. حالا تصورش خیلی تصور ساده یه دیگه، اونهایی که امامزاده داوود رفتن، من نرفتم اخیرا، شاید مثلا 15-16 سال پیش رفته بودم، نمیدونم چه تغییراتی کرده. یه همچین حالتی به قول من رو به قول بعضی برای تشبیه، یعنی از بالا تمام کوه احاطه کرده، اون پایین خونه خداست، که البته امروز متاسفانه با اقدامات حساب شده کارشناسان مشاوری که در سعودی هستن، اون حالت کوههای معروفی که هر کدومش حاکی از یک تاریخی و حاکی از فرهنگی هم از بین رفته. این واقعا عجیبه که ما گاهی نگاه میکنیم در یک کشور اروپایی یه صندلی که ما رو 200 سال پیش بوده، مثلا فلان نویسنده روش تو اون قهوه خونه میشسته چایی میخورده، این صندلی رو حفظش میکنن، قدمت تاریخی هم نداره، 100 سال 200 سال. همین الان تو خود شهر ما گاهی به تقلید و گاهی هم به اصالت ما مثلا نگاه میکنیم که مثلا یه تراژه مثلا خیلی حفظ میشه و کل چیزای دیگه باش خراب میشه. یا این چیه؟ این مثلا خونه فلانی، یا این مال چی بوده مثلا 50 سال پیشه، 60 سال پیشه. یعنی از نظر فرهنگ امروزی دنیا هم این چیز پذیرفته نیست که ما آثار مشخص تاریخی رو که سند هویت یک جامعه است، اصلا به دین هم کاری نداشته باشیم، سند هویت یک جامعه است و تاریخ و پیوند تاریخی این جامعه رو نشون میده، به راحتی از بین ببریم. متاسفانه شما امروز که در کف بیت الله قرار میگیرید، جز ساختمان‌های مرتفع بزک شده خارجی که معمولا طرح‌هاش هم خارجی است و معمولا هم هیچ چیزی از روح اون صفا و صمیمیت و انسی که انسان با کعبه داره به آدم القا میکنه، چیزی جز اونها نمیبینید. دیگه از اون کوه ابو قبیس که تا چند سال پیش دیده میشد خبری نیست، و از چیزهای دیگه که حالا میگفتن اینجا ردپای پیغمبره، اینجا دارالندوه بوده تو خود مکه و در مدینه هم باز همیشه، در صورت که الان میلیاردها در دنیا خرج میکنن تا مثلا یه قطعه سنگ رو حفظ کنن، یه چیزی که یه اثر تاریخی بوده ما رو 100 سال پیش 200 سال پیش. و ما در تاریخ دنیا متاسفانه مظلومانه کار نکردیم و دفاع هم نکردیم از خود مسلمان ها و نه مسلمان ها. مدرن ترین تاریخ مربوط به 1000 سال پیش رو و 1400 سال و 1500 سال پیش رو، مدرن ترین و متقن ترین و مستحکم ترین رو ما داریم و مستند ترین رو. شما بریم در تمام نقاط دنیا بگردید، در تمام کشورها، حالا کشورهای مثل ایالات متحده که اینا یه سابقه 300-400 ساله بیشتر ندارن و قبلش اصلا رقمی نبودن، توحش محض بود. اروپا که خب دنیایی بود برای خودش و خب تاریخ مفصلی داشت، نگاه کنید یونان رو نگاه کنید، جاهای مختلف، نه همه دنیای شناخته شده بودن اون موقع، مطرح بودن، همین ایران رو نگاه کنید، دنیای شناخته شده و متمدن اون روز بودن، ازشون تاریخی هم باقی مونده، استنادات و اسنادی هم باقی مونده، هیچ کدومش مستند و مدون و کامل به اندازه تاریخ 1400 سال پیش مملکت اسلامی اون موقع نبود. لازم که اونجا یک دینی رشد کرد که از اول با حرف علم و فرهنگ و نکری کتابت و نگارش و برزالک شروع کرد و اینقدر اصالت قائل بود برای این حرفا که بانیمون تاریخ از اول ثبت شد، کتابت شد کمی چی. و ما این مجموعه غنی رو بیان بریزیمش دور و آپارتمان‌های بی‌معنا و بی‌منطقی که حتی به لحاظ کارشناسی معماری هیچ حرفی رو برای گفتن در اونجا نداره، هیچ پیامی رو نداره الا سرکوب اون روح آرامشی که شما باید در کنار بیت الله به دست بیارید. حالا این من شاید خیلی عمد نکنم که حتما امشب بحثم تموم بشه، چون دل خود ما خیلی در اونجاست، احتمالا شما هم همینطور، اونایی که رفتن یک جور و اونایی که نرفتن جور دیگری. بنابراین هیچ اشکال نداره، نصفل ایش نصفل ایش، ما اگر حرف اونم یکی دو هفته طول بکشه بدنه لذت بخشه. یه مقدار تاریخشو میگم و بعد یه مقدارم وارد یه سری از مسائلش خواهیم شد. این وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی بیت الله بود که در یه نقطه به اصطلاح پایینی از یک سلسله بلندی ها خونه خدا قرار گرفته، طبعا در معرض سیل هست اما در معرض باد آنچنان نیست. یه نقطه باز جالبی که الان شما مثلا باید کارشناس ها رو روش دقت بکنن، زوایای خانه خدا در حال فعلی که خب حالا تاریخش رو خواهم گفت که ما رو کی هست، این دقیقا در جهت، یعنی کنجها در جهت بادهای غالب اون منطقه است، یعنی این خودش نیست ایمنی در برابر باده. اما در برابر سیل و بارش و اینها و در برابر تابش که باز یکی از عوامل مخرب پدیده‌های ساختمانی هست، تابش و بارش خب همچنان بر این ساختمان اثر میکردن. لذا در طی تاریخ این ساختمان خراب میشد، این ساختمان در معرض باد خودش خراب نمیشد اما شن و ماسه و لای و چیزهای مختلف رو باد میآورد. در زمان ابراهیم این ساختمان رو باد اونچنان خاک ها رو آورده، یه مقدار هم تخریب شده، اینا پوشونده بودش. لذا قرآن میگه و از دردن نال ابراهیم مکان از بیت، نه جای بیت رو به ابراهیم نشان دادیم. ان لا تشرک بی شیئا، شرک به من نرس، و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود، و خانه من رو پاک کن. برای کی؟ ابراهیم بعد از پیغمبر اسلام در بین انبیا بزرگترین از انبیاست، بسیار بسیار مقام بالایی داره خلیل الله. اون مسائلی که ابراهیم با خدا داشتید بسیار نادره حتی در بین انبیا. این نبی به این عظمت باید صفت جاروکشی پیدا بکنه. برای چی؟ برای یک چیزی، ان طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود، خانه من رو پاک کن، من مهمانان عزیزی دارم. کیان؟ آنهایی که به طواف بیت من می آیند. ان طهر بیتی للطائفین و القائمین، آنها که شب رو تا صبح یا برای چند ساعتی یا برای لحظاتی در برابر بیت می ایستند و به نماز می ایستند، و رکع سجود اونهایی که در حال رکوعند، اونهایی که در حال سجودند. توی ابراهیم و در سوره بقره، این آیه مال سوره حج، و در سوره بقره میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، اونجا ابراهیم و اسماعیل هر دو مأمور میشوند به اینکه خانه رو تمیز کنید، پاک کنید، طهارت بدید، طهارت ظاهری و طهارت باطنی از همه جهت، که خانه آماده مهمان نوازی و پذیرایی مهمان بشه. البته در همین مسئله، در همین آیه خیلی حرفه، یعنی اگر قضیه عبادت هم هست و خدا مردم رو به عبادت دعوت میکنه، اول شرایطی که به این طرف قضیه برمیگرده معیا میکنه. اینجور نیستش که ما انتظار داشته باشیم ای مردم بیاید اینجا عبادت کنیم خیلی هم ثواب داره، برن وارد یه بیغولهی بشن که زباله و کثافت و همه چی جمع شده، حالا فقط واسه ثوابش یه طوافی هم بکنن. نه، میگه اگر میخوای تو اینجا طواف بکنن مردم، اول اینجا رو تمیزش کن. که حالا این تمیزی ظاهریشه ها، تمیزی باطنیش چیزیست که حالا انشالله اشاره میکنیم. آیه بعد وقت میفرماید حالا که ما این امر رو به ابراهیم کردیم که خانه رو طهارت کن، تمیز کن، و از بنت الناس بالحج یعطی که رجالا و علا کل زامرین یعطین من کل فجن امیر یشهد منافع لهم، و حالا به مردم بگو که بیاین مکه، بیاین حج، و از بنت الناس بالحج. از البته ما به اذان هم میگیم، اذان حالا در فرهنگ های اونایی که مسئله سیستماتیک خوندن یا اونایی که جامعه شناسی خوندن، یک چیزی ما به نام همگرایی داریم. اذان اون عامل همگرایی است، یعنی میگه اذن فی الناس بالله، همونجور که شما در مسئله نماز هم دیدی وقتی اذان میگن هر کسی از جهات مختلف همه به یه سمت میرن. یعنی این رو حالا از نظر بالا نگاه بکنیم، حالا به قول معروف ماتروس کنیم نگاه بکنیم، یک حرکت همگراست، همه به یه سمتی گرایش پیدا میکنن که وقت بعد ببینیم اونجا چه خبره. اذان همونه، اون عامل، اون به اصطلاح در واقع نماد یک حرکت همگراست. میگه همه رو بخوان و از جنس الناس بالحج، همه مردم از طبقات مختلف، از اقوام مختلف، از اقلیم های مختلف، یعتین رجالا و علا کل زام رو یعتین اون کل فجرنی، که بیان پیاده و سواره از راه های دور و نزدیک، از عمق دل زمین آباد و مسکون افراد همه بیان به یه نقطه جمع بشن و همگراهی اتفاق بیفته. بعد از کی میگه؟ بعد از اونجایی که میگه هم تحر بیتی و لاک تحر بیتی هست به صائفین و القائمین و رد که استجود. این البته یک بحث تربیتی هم هست، اونهایی که معلمان، اونهایی که در مسائل تربیتی هستن، اگر یک فرزندی رو، اگر یک کودکی رو، اگر یک دانش آموز و نوجوانی رو و اگر هر کسی دیگری رو شما میخواین هدایتش کنید به یک راه خیری، اون راه خیر رو اول پاک کنید، تمیز کنید، مرتب کنید، یک جاذبه ظاهری اولیه داشته باشه. بذار شما امروز هم که شما به مکه میرید با همه این تصوراتی که داره نگاه میکنید که در عین سادگی آراسته است. انسان احساس انس میکنه. هیچ کس در بیت الله وقتی که قرار میگیره احساس قربت نمیکنه. از زبانهای مختلف، امروز حالا شما میرید انشاءالله قسمت همه تون میشید، میرید اونجا نگاه میکنید، ببینید که افراد قیافه‌های مختلف، زبانهای مختلف، شما یه حرکت 5 نفری، 100 نفری، 1000 نفری توی یک جامعه رو که همه هم زبانن، هم فرهنگن، هم ملیتن، میبینید که خیلی مشکلی هماهنگ کردن رو. اینجا با زبانهای مختلف که اصلا گاهی حرفا هم میگیره اصلا نمیفهمی، داره سلام میکنه یا داره خداحافظی میکنه. یعنی حتی کوچکترین ارتباطات زبانی شما میبینید برقرار نیست، اما ارتباطات عاطفی برقراره و این مرا اون عامل همگرایی که خود بیت الله یشهد منافع لهم، منافعشون رو اینجا پیدا میکنه، اون منفعتی که مرا انسان است، دماغ و انسان. هیچ کس نه از دیگران احساس قربت میکنه، نه فکر میکنه که دیگری جای او رو تنگ کرده و نه فکر میکنه من جای دیگری رو تنگ کردم، و این همون چیزیست، اشل کوچکیست از بهشت موجود. لهم دار السلام این در ربه، دنیای امروز دنیای جنگلی زیستیست، تو نباش تو من بیشتر بهره ببرم. این فرهنگ دنیای امروزه و تنازع بقای داروینیستی هم که بعدا هم در علوم اجتماعی داخل شد این رو دامن زد. برو قویش و اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف فاوان است، ردقای این فرهنگ داروینیستی که بعد چشمه ای شد که از توش ماکیاولیسم و دیگران هم اومدن خوردن، ردقاش تو فرهنگ خودمان بوده. این تنازع بقاست که یعنی تو اگر باشی مثل قانون جنگل، اینه دیگه، قانون جنگل میگه هر یه حیوان دیگری مزاحم آن حیوان است. اگر یه لاشمرده اینجا باشه 5 تا حیوان باشن، اگر 4 تا باشن بیشتر بهشون میرسه، ولی 5 تا باشن کمتر. پس بنابراین بهتره که 4 تا باشن تا 5 تا، بهتره 3 تا باشن تا 4 تا، بهتره 2 تا باشن تا 3 تا، بهتره یکی باشه تا 2 تا. لذا همه رقبا باید حذف شن. ما در نظام و فرهنگ دینی خودمون برعکس اینو داریم. لذا در رابطه محبت بین انسان و خدا هم من گفتم، من سعی میکنم مطلقا خیلی حرف رو جمعش نکنم، اگرچه سعی میکنم خلاصه باشه و سلسله بحث باشه و وقت رو به بتالت نگذارم، اما حیفم میاد که صحبت رو بخوام هر جایی قیچی کنم، حتی پاورگیاش هم حیفم میاد. ببینید، ما در رابطه بین انسان و خدا یکی از رابطه که داریم رابطه محبتی، در همه جای رابطه محبت، در همه جای دنیا محب محبوب بی‌رقیب میخواد، یعنی دوست داره من که محب محبوبم هستم رقیبی نداشته باشم و این محبوب فقط مال من باشه و من بتونم کمال استفاده را از این رابطه بکنم. همه جا دنیا همینه، اما شما باز نگاه میکنید که در رابطه بین انسان و خدا اونقدر فرهنگ انسانی است و جنگلی نیست که میگه یا قوم اتر المرسلین، یعنی من که به این سعادت رسیدم دوست دارم بقیه هم بیان سر این سفره. این فرهنگ دینی ماست و ما در حج همین میبینیم. در حج برای لحظه ای و برای چند روزی انسان از جنگل این دنیای وحشی میره در یک وادی که احساس میکنه اینجا سرای امن است. من دخل رو کان آمنا، نه من برای کسی بد میخواد نه کسی برای من بد میخواد، احساس امنیت مطلق. و بشر تشنه همین، ما نیاز داریم. اگر اینو ما آثار تربیتی حج رو فعلا کاری نداریم، بحث اخلاقی حج رو کاری نداریم، فعلا به عنوان یک نیاز. اگر این نیاز بشر برآورده نشه، این بشر وحشی‌تر از دیروز میفته به جان مردم. لذا توصیه شده برید حج. این بخل و این چیزا رو هم نداشته باشه. این باز فرهنگ جنگلی است که فکر کنیم اگر تو بری راه به من نمیرسه. تا موقعی که این تفکر بر ذهنیت ما حاکم باشه، همین این مقدار هم قسمت ماست. خصوصا حداقل در قضیه حج شما اینجوری فکر کنید. تو هم دو بار برو، تو هم پنج بار برو. قضیه هم فقط پولی نیست. همه اونهایی که میلیاردها دارن اینقدر توفیق ندارن که بعضی ها با کمترین امکانات خدادادی این توفیق رو پیدا میکنن. لذا ما در حج دوست داریم که شروع‌تر هم باشه. دوست داریم همه سالی یه بار بیان. حالا اگه نمیتونن به قول اون روایات که حالا ما وارد بعضیش هم ممکنه بشیم، میفرماد که حداقل 5 سال یه بار برید حج. و خدا انشاءالله به ما این توفیق رو بده و همه ما مسلمان ها و ما ایرانی ها خصوصا که موانع فیزیکی و غیر فیزیکی و فکری و غیر فکری برداشته بشه و ما بتونیم که این فریضه رو انجام بدیم. نه دیگه دفعه اولش فریضه است، دیگه بقیهش که واجب نیست، اما یک واجب عمومی است. لذا ائمه گله میکردن تا اینکه میتونی بری حج، چرا حج نمیری؟ حج حداقل 5 سال یه بار سعی کن. یعنی این خلع رو تو باید پر کنی. مثل انسان گرسنه اونه که وقتی گرسنه میشه دیگه ازش انتظار اخلاق حسنه داشتن خیلی زیادیه. ما وجودمون نیاز داره به این سرای امن. من دخله کان آمنا، اون موقع تازه یه مقداری مسئله انسان در همون جا میفته. این اول بیت وضع للناس، اولین خونه که برای انسان ساخته شد. این در و دیوار برای جسم ما ساخته شد که بارون نخوریم، برای اینکه باد نیاد ما را اذیت کنه، برای اینکه تابش آفتاب اذیتمون نکنه. اما برای ما انسان، اونجایی که میفهمیم انسان یعنی چی، به امنیت انسانیمون ما از گزندهای انسانی محفوظ میشیم. ان اول بیت وضع للناس والذی ببکت مبارکا فیه آیات بینات مقام ابراهیم من دخله کان آمنا. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام. خدایا در همه سالها به ما این توفیق رو بده که ما به زیارت بیت الله نائل بشیم و یک تطهیر دوباره رو کنیم. ما نیازمون بیشتره به خاطر آلودگی اون. ببینید اون کسی که در یک شهر سالم زندگی میکنه، نه دودی نه گرد و غباری نه فلان اینا، این ممکنه دو روز یه بار بره همون جا، سه روز یه بار بره، خیلی فرق نکنه. اما اون که توی کارگاه پر دود و دم داره زندگی میکنه، این هر روز باید بره همون تمیز بشه. ما در این دنیای قرن بیستم که آفات مختلف اخلاقی و ضد انسانی از اطراف مختلف داره ما رو هدف خودش قرار میده و فشار میده و اذیت هم میکنه، ما نیاز داریم هر یک چند راه یه باری برای آرامش روان و انسانیت خودمون یه چند لحظه یه هم مکث کنیم در کنار بیت الله. رضا گفتن اونهایی که در خونه خدا هستن تقسیم کردن از نظر اینکه رتبه بندی بشه، گفتن که مثلا 120 هزار ملائکه اونجا دارن برای افراد دعا میکنن، اونایی که خونه خدا هستن. 60 هزار تاشون برای اونایی که طواف میکنن، 40 هزار تاشون برای اینکه نماز میخونن، 20 هزار تاشون برای اونایی که هیچ کاری نمیکنن، فقط نشستن نگاه میکنن. این نگاه دنیا یک مجرایی از دنیای حرف و کلام و صحبت. همه چی با زبان منتقل نمیشه، خیلی چیزا رو چشم میفهمه که گوش نمیفهمه. من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان، که مرا آن راز توان دیدن و گفتن نتوان. میام که نشستی نگاه میکنی، حتی ممکنه بعد از یک ساعت نگاه کردن بگم خب حالا چی فهمیدی؟ نتونه یه صفحه مطلب بگه، یه نصف صفحه مطلب بگه، حتی یه خط مطلب بگه، اما یه چیزی درونش عوض شده. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفته چون عاشقی دانه هیچ نمیشه مطلبی چی بگم؟ دستی نبود هر آنچه دستی نبود. اصل قضیه حج هم در همینجاست. فلسفه برای حج زیاد گفتن، مقالات زیاد نوشتن، کتاب نوشتن و همش هم خوبه، از زوایای مختلف حج رو نگاه کردن، اما همه اینا مثل اون کسی میمونه که اون داستانی که مولوی میگه که یک فیلی در خانه تاریکی بود، آوردن بگن که این چیه، هرکی دست یه قسمتی از این فیل میزد فیل رو اون میدونست، حالا نه این اون فیل چیه، دستش رو گوش فیل میزد میگفت فیل یعنی باد بزن، دستش رو پای فیل میزد فیل میگفت یعنی ستون، چیز دیگه نمیدونست از فیل. اما وقتی میگی در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. در قضیه حج اینه، هر کس از یه زاویه یه چیزی حج رو دیده، اونم به خاطر اینکه با زاویه حج برخورد کرده. اگر واقعا ما حتی از زوایای فکریمون هم محرم نشدیم، یعنی همون جور که وقتی به میقات میرسیم لباسها رو در میاریم و محرم میشیم و دیگه هیچ لباسی تنمون نیست، اگر از زوایای فکری و خطی و رفتی و همه چیمون هم محرم شیم، اونا رو بذاریم کنار، اون موقع در امواج حج شناور خواهیم شد. در شست حادثات برون آید لباس، که اول برهنگی است که شرط شناور است. یعنی وقتی که همه اینا رو در آوردی، بعد میتره این موج عظیم که حالا من مخصوصا هم نامنظم در مورد حج میگم، چون این منظم بگیم باز دوره یک مقدار طبقه رندی میشه، ناخودآگاه ذهن آدم خیلی محدود میشه. لذا در قضیه حج میگه و افیزو من حیث افاز الناس، عرب افازه رو به یک سیلاب اشاره میکنه، وقتی یه سیلابی داره میاد میگه افازه، میگه افیزو من حیث افاز الناس، از همون رودی که همه مردم جاری هستن شما از همون رود جاری بشین، نگید این راه عربا از اون وره، راه عجما از این وره، راه ماها که این وری هستیم از اون وره، راه ماها که اون وری هستیم، چپی ها از اونوری، راستی ها اونوری، چی میدونم چپ سنتی، راست سنتی، چپ قدیمی، چه اما اقسام تقسیم نمید، افیزو من عیز و افازن ناز، بریم دوری نارو محرم شو، لباس ها رو بسه کنار. الله اکبر، ما همه من نیاز داریم سالی یه بار بریم مکه و همه من نیاز داریم معتکفه دارم مکه باشیم. افیزو من حیث و افاز الناس، همون رودی رو که همه جاری هست تو هم جاری باش، تو همون رود تکروی نکن. نه اینا نمیفهمن، اینا اینشون کمه، اونا اونشون زیاده، اونشون فلانه، بریزو اگه میخوای از حج چیزی بفهمی، خط و ربط و فلان و ازار و قومیت و زبان و ملیت و همه اینا رو بریزو. من که اصلا یکی از جلده های احرام همینه که هیچ عنوانی نداره، مقام کشوری مثل این یارو که میگن مقام کشوری، مقام نشدری، مقام تشریفات. خدمت شما عرض کنم که باید مثل که این شبا زودتر هم تحتیل کنم، چون این شبا برنامه ها که هست کساد میکنه تشکیلاتی، میگن آقا یکی میگه پوارو داره، یکی میگه سلطان شبان داره، دو تحتیل کن بریم به زندگی هم برسیم. خدمت شما هستم که آخرین خبرش حاج آقا دارن. خدمت شما هستم که حالا من یکی مقام لشکری، یکی چه میدونم فلان کار، از یکی روحانی، یکی آمی، همه یه لباس هم اونجا. این یک. دوم این که خدا میگه من با همین دوتا پارچم قبولت دارم، لباس فاخرم نداشتی من نمیخوام، همین جوری قبولت دارم. اینجا اونجاییست که من فقط تو رو میخوام، اینجا با جای دیگه فرق میکنه که تو اگر میخوای تحویلت بگیرن بعد لباس متناسب بپوشی. پیش اینجا میخوام بریم بعد لباس رو اینجوری باشه، حالا میگه نه این بلکه میخوام بریم بعد لباس یه جور دیگه باشه. با لباست کار داره، با تو کار نداره. اینجا میگه من خودتو میخوام ولو با ساده ترین لباس ها، همینجوری بیا خونه ما. آقا جای دیگه مثلا خصوصا الان مثلا فرض کن طرف میخواد یه اداره ای بره، اینا میگن که اینجوری لباس بپوشه. میخواد بره یه شرکت بخش خصوصی، اونجوری. میخواد بره مثلا فرض کن دانشگاه، میخواد بره هر، اینا میگن تظاهری است دیگه، حالا اسمش میذارن ادب اجتماعی. یعنی کم کم ما اینا میشه چیزا واقعا میشه میگن این بی ادب بی اطاعت لباس، یا من چون با لباست کاری ندارم. این میگم چی پوشیدی؟ میگم تو چی هستی؟ من تو رو میخوام دگرگون کنم. مثل طرف رفت این ضربون مثلا ما میگه که رفت طرف قضا بخوره که مهمونی خیلی آنچنانی یه نه این اخیرا کنه. گفت والا اون تا اونجایی که من میدونم این قضاها رو عثمان هم درست نکردن، چون بنده خودم گرافتیش اومدم رام نهدن چون با لباس دیگه اومد این لباس تر رو دادم، بنابراین حق این لباسی که از این قضاها بخوره. خدا میگه آقا جون تو ساده ترین لباس رو بردار، یعنی دو تا قطعه پارچه بینداز رو دوشه، یه دونه رو دوشه بیا دور خودت ببن، بیا اینجا من همینجوری قبولت دارم. هر کی با هر زاویه به تو برخورد میکنه و از هر کسی بریدی، یا انیس من لا انیس نه، یا حبیب من لا حبیب نه، یا طبیب من لا طبیب نه، یا رفیق من لا رفیق نه، بیا اینجا. آشنا با ماست هر کس بی آشناست، مهمان ماست هر کس بی نماست. ما بسی گمگشته باز آوردیم، ما بسی بی توشه را پروردیم. اینجا یکی از زوایایی است که انسان بخشی از مسئله حج میرسه. بیشتر بخوایم ادامه بدیم دیگه صحبتمون انتها ندارد. و گفت آسوده شبی باید و خوش محتال به این سالگی آدم دست از حج بر نمیداره. خداوند انشالله به هوای اجر این گفتن ما و شنیدن شما رو انشالله قرار بده زیارت بیت الله الحرام رو. لابد قسمت همه ما و شما بفرماید. السلام علیکم.
یا اهل بیت السلام حامد معرفة النور ومساء برکت الله و معادن حکمت الله تقویم عمرم بها رانا ای تو تقویم عمرم بی بها رانا ترساب درش فصل زمستان است بی تو یا پسر باور کنی عبدم هر این سر پرتبه بود. در گیر چندین لغمه نان بی تو. در گیر چندین لغمه نان بی تو. قفلت خودمون از آغاز میگیم. معنای انسان در میان کوچه ما شهر ما دیار ما هم قافیه با روح حیوان بی تو
در هر کجا باشید بهشت سب آنجا اما زمین مثل بیابان است بی تو بیابان. السلام علیک ایلا تقول فإن تسجد
نابریدیس اما
یعنی کسی با امام زمان دوست باشه، یاد آقا باشه، بدون آقا امام زمانشه.
با تو مرا تنگی نابریدیس اما دنیا به این وسعت چو زندان است، بی تو
یه عرض قشنگی دیگه میزنی.
با بودنت با من من کن دستگیری.
چرا یه عرضو میزنی؟ یا با تو داری میبینی دیگه،
با بودنت یعنی تو داری میبینی، با بودنت با من کن دستگیری. دستم میان دست شیطان است بی تو. یدن از همچی که محرم و سفر تموم میشه به احترام بیبی دارم حضرت زهرا، یه مقدار روزا تعطیل میشه و کم میشه به خوشنودی فاطمه، اما ما خیلی دلمون برا روزه ابی عبدالله تنگ شد. السلام عليك يا رب الله، أشهد أنك قد قتلت مظلوما، تازه گلستانم سوز رهدی آخر جگر تشنه تبزانم سوز همین یه قد که منو بنده از اون شرای قدیمی داره با خدا مناجات میکنه، لبای خشکش هلال قنافه میگه دیدم به هم میخوره. گفتم شاید حسین داره نفرین میکنه، اومدم جلو دیدم داره با خدا مناجات میکنه. داره با خدا مناجات میکنه، آی خدا من حسینم چنین در عشق خود جوشیدم. همین که داشت مناجات میکرد دید سینه‌اش سنگینی کرد، چشمان خون‌آلودشو باز کرد، دید شمران عجیب رو سیرم نشسته. یبن اصلا با صدای ضعیفش فرمود جدم رسول الله، گفتان کسی که تو رو میکشه تو سینش نشانه داره، پوزش مثل خوکه و صورتش مثل سگه، اون نقاب در صورت بردار، نقاب و برداشت، گفت صدق رسول الله. تا این جمعه رو گفت نانکیم صورت آقا رو برکرد و رو خاک تاریکم صدای فاطمه بلند شد یا زبیه دل قفر من دل مبارم من دل مبارم مهر تو به جان و دل خریدن چه خوش مهر تو خریدن چه خوش است سن جانم در صفحه جان جز تو ندیدم خوش است آباد جونم بی حب تو بار وجود آقا جونم آقا تو به گل عجیب نمودن چه خوشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم علی السماء قیامت که سر به خاک برآرم آقا به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم زن جان زن جان زن جان الهی بزن برزای تسلیم الزدای لا معبود سوای یا قیاس المستفیدی الهی در از جان گذشتم هم از اکبر هم از اصغر گذشتم شدم راضی اکبر کشت گردن تن قاسم به خون آغشت گردن حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جان شدم راضی کرد بیداد و کینه یتیم و در به در گردد سکینه شدم راضی که زینب خوار و گردد اسیره بازار گردن حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین حسین جانم شدم راضی کل بیداد و کینه یتیم و بی پدر گردد سکینه شدم راضی سرم بالای نیشه آه عزیز فاطمه احتیاجی نبود قابل را شم و چرا سر شهر ماه سفر زیب سنان گردید اللهم صل على محمد و على محمد و عجل فرجه أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه
میزی من مصدر لانا ایش بزدو اما یزی من مصدر لانا ایش بزدو اسم کلابی لانا بحق آقا محجت ابن الحسن یا الله یا الله یا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين في الدنيا والآخرة أنا مرة زهرت جدا مجرد عاقبت اون کتر بخیر فرما ما را از رضایر اخلاقی دور فرما نایا معرفت ما ابن ما اشتما سوز ما اشک چشم ما حال مراجعات بندگی ما ترک معصیت ما قرآن خوندن ما نماز اول خوندن ما ای خدا به قدرت زهرا بیشتر فرما خدایا با بروی ابی عبدالله رهبر اون از بنیان محفوظ بدار خیانتکاران انقلاب ملت مخصوصا به خون شهدای خدا الان دسوا و نابود بگردان مریضان دورین و تمثیل مرضای عادتی و اخلاقی عزیزت به حق خون جلوی ابی عبدالله همه رو شبا مرازم کرامت فرما رزق کریم رزق حلال رزق واسه و کرامت فرمون قلیل توسل کریمان در خانه قبول فرمون گذشتگان زب حقوق داران استادان معلمی مرحوم جمعی و جاسنگی و صدری و دیگر رفقان بالاخص شهدا و امام راهب همه شون رو قریق رحمت و میهمان ابی عبدالله فرما خدایا من که انشاءالله به آن آمون حق شدی با کرمت با ما معامله فرما خدایا ما رو به کربلا برسان این مودت دوستی و برادری ما رو میشتر فرما خدایا جدمندان این جمع براوت به خیلی فرما خدایا فرج آقامون رو برسان ما را از او لحظه جدا فرما زندگی ما را مورد رضای او قرار بدن رحم الله من قرأ الفاتحة تمثلا
خونسای کربلا بی تو میمیرن گلهای خدا
سبحان الله
این حرف مال شب هشتم محرمه خواهرانت را تو صحرایی مکن سهرانی مکن ده کن این گونه شیطانی مکن. خیلی ها بعد تو دیگر بی صفا، خیلی خود بر عشق رویت مبتلا، خیمه ها دست گل باغ تو بود، خیمه ها گرسو از داغ تو بود. علی جان آفتاب و خاک و آب گلشنی، مانع سیلی دست دشمنی، گر نبودی گر نبودی عشق حق کم سود بود، آفتاب حق آفتاب حق غروبت زود بود. ای نگاه تو نگاه فاطمه، مقتل تو قتلگاه فاطمه، بی رسول الله.